سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. جلسه گذشته را اختصاص دادم به توسعه اقتصادی، توسعه صنعتی در این چند سال آخر دوره پهلوی از سال 40 به بعد در همه زمینه‌ها، حتی توسعه هنر و دانش و فهم و همه اینا. جامعه ایرانی دچار یک تحولی شد که وابسته به همون توسعه اقتصادی هم بود، ممکن داشته میشه شد. داشتم راجع به صنعت و سرپرستی دولت از صنعت و برنامه‌ریزی دولتی حرف میزدم و اشکالاتی که پیش آمده بود براتون یکیشو گفتم که اون به اصطلاح اشکالی بود که هیچ کارش نمیشد کرد، چون ما پول داریم، پول آمده تو مملکت، ولی به تناسب اون پول ما آدم فنی، مهندس، متخصص نداریم، درنچه نمیتونیم پول رو درست مصرف کنیم. این گرفتاری عمده اون دوره بود. دولت هم که سرپرستی میکرد همه امور رو و نمیذاشت مردم کار خودشونو بکنن، یکی از کاراش اونو بوده در جلسه قبلی به شما عرض کردم که تشکیل صنعت مونتاژ و نمیدونم میونبر زدن بود در حقیقت یک جوری. یکی دیگهش تشویق تولید کنندگان داخلی از طریق راه‌های قانونی بود. یعنی اینکه اگر یک کسی در ایران یک کالایی رو تولید میکرد، سود بازرگانی و گمرک کالای مشابه رو بالا میبردن که قیمت این آقا قابل رقابت باشه، بتونه راحت مردم بگن جنس ایرانی نمیخریم برای اینکه ارزان تره. حمایت این چنینی از تولیدات داخلی انجام میشد. خب این به زیان مرغوبیت کالا تمام شد. یعنی همونطور که دولت میدونست که هیچ کس حق انتقاد نداره، ما هر کاری دلمون بخواد میکنیم، سرمایه گذار هم صنعتگر هم گفتش که ما هر چی تولید کنیم مردم میخرن، چون مشابه خارجیش دولت قیمت چو برده بالا، گمرکش کرده 500% مثلا میخرن دیگه. چرا من باید رقابت کنم شبیه اون بشم؟ کلید موفقیت کره یا این دوره که من دارم شما عرض کنم، از نظر اقتصادی ما از کره جلو بودیم اون سالها. یعنی تولید ناخالص ملی ما در آغاز دهه 40 یه اندکی از کره بیشتر هم بود، ولی اونا راه درست رفتند و ما کج رفتیم راه رو. در کره دقیقا مخالف این سیاست رو اعمال کردند. یعنی اگر یک کره‌ای می اومد یک کالایی رو تولید میکرد، دولت کره ورود کالاهای مشابه رو آزاد میذاشت، میگفت یا میتونی با این رقابت کنی بمون، یا نمیتونی برو بگار. یک دو، اینکه هرگز امکان اون پولی که میبایست مصرف زیر ساخت جامعه بشه دولت کره در نداشت مصرف امروز شکم مردم بکنه. من یک بار در این کشور 2 ماه و 10-20 روز مجبور شدم بمونم. خب من یه ایرانی هم، عادت دارم صبح نون و پنیر و چایی یا نون و کره و مربا اینجور چیزا بخورم. تو هتل یه چیزایی جلو من میذاشتن، یه گوشتای دود زده شده، ماهیای بوگندو. من عادت نداشتم صبح ماهی بخورم، میگفتم من پنیر میخوام، شیر میخوام، بودن نداریم، کره میخوام، نداریم. بیرون اومدم صحبت کردم از همکارانم، طرف مقابلم سوال کردم شما چرا تو مملکتتون پنیر ندارید؟ گفتم ببین، اون رو هم توضیح داد، گفت تولید مواد غذایی در اینجا بر اساس اون چیزی است که میتونیم تولید کنیم. اگر ما چیزی رو نمیتونیم تولید کنیم، هم از خارج نمیاریم. ما از خارج چیزی میاریم که به درد صنعت بخوره، پول اونو اونجا ما هدر نمیدیم. حالا که در ایران کاملا برخلاف این بود، همینطور کمبودهای مواد غذایی کشتی سفارش داده می شد، تعداد این کشتی ها زیادتر شد، بیشتر از ظرفیت تخلیه بنادر شد. در نتیجه کشتی هایی که مواد غذایی برای ایران آورده بودند، دو ماه سه ماه باید در بنادر نزدیک بندر لنگر بندازن تا نوبتشون بشه بیان. گاهی اوقات تو این کشتی ها چیزایی بود که نمیشد دیگه بمونه، مثل موز، پیاز، که آخر کار فرمان میدادن که بریزید تو دریا، سورچارجتون هم بهتون میدیم، برید. یعنی پول مواد میدادیم، پول کشتی رو که اینجا انتظار ایستاده میدادیم، هزینه تو دریا ریختنش هم میدادیم، گفتیم برو. عدم هماهنگی رشد این بزرگترین گرفتاری ما بود در اون دوره. در دهه 40 و 50 واردات ایران 35 برابر افزایش پیدا کرد. آمار سال 36 نشون میده که واردات ایران 35 میلیارد بوده و صادراتش 8 میلیارد. اما در دهه 45 واردات 4000 میلیارد بوده و صادرات 330 میلیارد. با این همه مجامع مالی جهانی ایران رو یک کشور در حال توسعه تشخیص دادند. باز تکرار میکنم، عدم هماهنگی این رشد اقتصادی با رشد فرهنگی معضلاتی در ایران به وجود آورد که سبب ضایعات فوق‌العاده زیاد شد. تمام تصمیمات در تمام جهات با دولت بود. یعنی در حقیقت این صنایعی که عرض میکنم، این بخش خصوصی که عرض میکنم، به نوعی کارمند دولت بودند. چرا؟ برای که تمام قوانین همه حرکات اینا رو دولت تعیین میکرد. انتقاد هم ممنوعه. یادتون باشه بزرگترین گرفتاری مملکت ممنوع بودن انتقاد بود. راه پیشگیری از خطا وجود نداشت. این انتقاده که میتونه خطاها رو رو کنه و بیان پیشگیری کنن، جلوگیری کنن، اصلاح کنن این خطا رو. چنین چیزی در ایران وجود نداشت. دستگاه هر کاری که تصمیم میگرفت انجام میداد، این کار یا خوب بود یا بد بود، یا درست بود یا غلط بود، هرچی بود همون بود. این توسعه درآمد نفتی، این یکی از بزرگترین ضایعات، این تبری بود که خورد به پیکر این درخت و این درخت تناور و این تبر نفت و افزایش قیمت نفت انداخت. من اینو به شما بگم، این پول اومد تو مملکت ناگهان. ببینید قیمت نفت سالیان سال از قرارداد کنسرسیون تا سالهای 46 47 48 $1.82 ناگهان این میشه 4 دلار و بعد ناگهان این بالا بالا و بالا میره و درآمد نفت میشه 3 برابر 5 برابر و 10 برابر. چرا اینطور شد؟ در ایران تبلیغات شد که اعلیحضرت شاهنشاه رهبری شرکت‌های نفتی رو به عهده گرفتند و نفت رو در دنیا گرون کردند. پس چرا این رهبری رو پارسال به عهده نگرفتند؟ از 32 تا 42 این همه سالها میشد این کارا رو کرد. تا چرا؟ تا این 15 سال، تا 47، 48، 50. واقعیت این بود، این تبلیغات بود که در ایران بود، با اونش ما کار نداریم. واقعیت این بود که در جنگ عرب اسرائیل در سال 1967 که به شکست عرب منجر شد، کشورهای عربی از این شکست خیلی خیلی خشمگین بودند و از اینکه کشورهای غربی به اسرائیل کمک کردند هم خیلی گله‌گذار بودند شدید. در نتیجه کشورهای نفتی اسلامی به خصوص عرب تصمیم میگیرند که نمیدونم 5% یا 10% از تولیدشون رو کاهش بدن و بازار سوخت اروپا و آمریکا رو دچار معضل بکنند. این امر سبب افزایش قیمت نفت میشه. ما ناگهان میبینیم که اوپک تشکیل میشه و حالا اول بارم لیبی و اون قذافی اون حرفا رو میزنه، شاه میدوندارش میشه و آموزگار رو میبره دبیر کل میکنند و چه و چه و بهار اوپک درست میشه و قیمت نفت میره بالا 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 به این حدی که میدونیم میرسه. خب ما که میدونیم که کشورهای صنعتی بزرگ به خاطر 3-4 سنتش میتونستن کودتا بکنن، دولت بردارن بذارن، چرا این دفعه نکردند؟ هیچ کسی نمیخواد این سوال خودش بکنه که 4-5 کشور بدبخت بینوا مثل لیبی، الجزیره، ونزوئلا، عراق، ایران و عربستان سعودی، حالا کویت و دبی و اینا هم بقیان بودن، بیان دور یه میز بشینن بگن ما نفت رو میخواییم از 4 دلار بکنیم 12 دلار و اونا هم هیچی نگن، بگن چشم. این به عقل جور میاد؟ یا آدمی که اندکی با مناسبات جهانی آشنایی داره میتونه اینو باور کنه؟ قصدی از این قرار بود که در کل جهان مشکلی پیش اومده بود. اون مشکل این بود که یکی دوتا کشور از نظر رشد اقتصادی و رشد صنعتی داشتن میرسیدن به میزان رشد صنعتی آمریکا و داشتن رشد صنعتی اروپا رو تحت شعاع قرار میدادند. اول بازار مشترک اروپایی درست شد که در مقابل ژاپن و چین بتونن مقاومت کنن و نتونسته بودن هم خوب مقاومت کنند. اما خطر از این بالاتر رفت. خطر به اینجا رسیده که همین آمریکایی‌ها از این هم شما بگم که حدود 1100 تا در 1980 حالا شاید بیشتر باشه مؤسسات کوچیک تحقیقاتی هستند در آمریکا که اینا سفارش میپذیرند از دانشگاه ها، از پنتاگون، از CIA، از تمام مؤسساتی که یک سری اطلاعات دقیق لازم دارن پروژه رو میدن و یه بودجه به اینا میدن، میگن برید این تحقیق کنید به ما جواب بدید. یکی از کارهایی که داده شد به 40-50 تا از این مؤسسات اینقدر جدی بود که همزمان رو این موضوع تحقیق کنند و بگن که اگر این طور بشه چی میشه، این بود که الان چند ساله که چین رشد مرتب 8% اقتصادی داره. اگر این رشد 10 سال یا بیشتر ادامه پیدا کنه چه خواهد شد؟ این مؤسسات تحقیقاتی مطالعهشون می کنن، گزارششون رو به دانشگاه های مربوطه میدن و اون دانشگاه ها این رو به CIA یا مقامات دولتی کاخی رازن و هر که باید بدن میدن که اگر این رشد 10 سال ادامه داشته باشه اثرات اقتصادیش در کل دنیا اینه، اگر 20 سال ادامه داشته باشه اینه، اگر 30 سال ادامه داشته باشه آمریکا به یک کشور اقتصادی درجه 2 تبدیل میشه. سوال بعدی که از این مؤسسات میشه در نتیجه اینی که راه حلش چیه، چه کار باید بکنی؟ این مؤسسات تحقیقات میکنن، مطالعه و بررسی میکنن، میگن که تمام این کشورهایی که دارن از نظر رشد صنعتی، رشد اقتصادی با ما رقابت میکنن فقیر انرژی هست. هیچ کدومشون نفت ندارن، نه چین نه ژاپن. نفت گرون کن، جهان به نفع خودش میدونه، جهان امپریالیزم که نفت رو گران بکنه. خب حالا ما نفت رو گران کنیم، خودمون هم باید پول زیادی بدیم، خودمون بزرگترین خریداریم، خودمون که پول میدیم چی میشه؟ از این به بعد رو برید گوش بدید به اعترافات هیتمنهای اقتصادی بازنشسته شده از CIA که چگونه هیئت‌هایی به وجود آمدن در آمریکا که برن به کشورهای نفتخیزه مثل عربستان، دبی، قطر، نمیدونم عراق، اینور اونور فشار بیارن که پول نفت برگرده با آمریکا. نفت گران بشه حتی دلتون ما هم میخریم، همون کنسرسیوم ها، همون شرکت های نفتی میخرن که در نتیجه خود همین شرکت های نفتی سودشون میشه 5-6 برابر. چرا؟ برای اونا طبق قانون درصدی سود میبرن. مثلا اگه قرار 10% سود ببرن، 10% 1.80 دلار میشه مثلا 30 سنت، ولی 10% 40 دلار میشه 4 دلار. مشخصه دیگه. چه کار بکنیم که این پول ها برگرده به آمریکا؟ بنابراین سیاست ها بر این گذاشته میشه که شرکت های نفتخیز به دلایلی مجبور شن این پول ها رو برگردونن به آمریکا. حالا برید نگاه کنید. حالا من دیگه جنگ های منطقه‌ای، گرفتاری ها، تسلیحات، مسابقات تسلیحاتی، اینا رو دیگه من نباید مثال بزنم دیگه. خودتون نگاه کنید ببینید که امروز چقدر از پول نفت کشورهای نفتخیز داره در اقتصاد آمریکا سیال میشه. موقع که عراق اومد رفت بغداد کویت رو گرفت و آقای بوش میخواست حمله کنه و عربی ها رو از کویت اخراج کنه، چقدر پول از شیخ سالم الصباح گرفت؟ تمام ذخیره ارزی کویت در آمریکا خرج شد برای این کار، چیزی بیشتر از 400 میلیارد دلار. تمام پول نفت کشورهای نفتخیز به انواع مختلف، به بهانه‌های مختلف، حتی به دلیل سرمایه گذاری، میخوام سهام بخرم، میامد آمریکا و در اقتصاد آمریکا سیاری میشد، سودش آمریکایی هم بود. به این دلیل نفت گرون شد، به همین دلیل صاحبان شرکت نفت، صاحبان نفت در کشورهایی مثل ایران که وسعت زیاد داشت و جمعیت زیاد داشت مجبور بود که مقدار زیادی از این پول رو خرج تسلیحاتی بکنه، به این شکل پس بده. در ونزوئلا به شکل دیگه، در عراق به شکل دیگه، در عربستان به شکل دیگه، هر جایی که شما نگاه میکنید ببینید که این پترو دلار راهش رو از شاهای نفت کچ کرده، برگشته رفته آمریکا. این واقعیته. حالا به دلیل همین سیاست ها و احتمالا سیاست های ضد اون، نگاه کنید ببینید که بی سر و سامان ترین، بدبخت ترین کشورها در امروز جهان کیان؟ ایران، ونزوئلا، عراق، اینا همه دارن چوب و نفت میخورن. بگذاریم. اما این توسعه که عرض کردم هماهنگ نبود، یکی از ناهماهنگی‌هاش هم این بود که گستردگی مساوی نداشت. این ایران که 1,560,000 کیلومتر مربعه، فقط تهران نیست یا فقط 3-4 تا شهر بزرگ نیست، این جمعیت همه جا هست. این جمعیت به تساوی از این توسعه سهم نبرد. در آخرین روزهای دوره قبلی، در سالهای 55-56، مسئله آب آشامیدنی در شهرهای سیستان و بلوچستان وجود داشت. در آخرین همین سالها مسئله یک دندون پزشک، فقط یک دندون پزشک در پشت کوه لرستان وجود داشت. یعنی تقسیم نشده بود این درآمد اضافی. چون تقسیم نشده بود، جوانها از خانواده ها هجوم آوردن به شهرها که سهمی ببرند. اینهایی که از روستاها، شهرهای درجه دو و سه هجوم آوردن به شهرها، برای شهرهای بزرگ مثل اصفهان، شیراز، مشهد، تهران حاشیه نشین ایجاد کردند. یکی از مشکلات بزرگ ساواک این بود که آدم بگذاره دوروبر گود زنبورکخونه و گود حسن خان کسی نره اونجا عکس برداری بکنه، که مردمی این مورچه تو حفره‌های غار دارن زندگی میکنند و باها که بارون بیاد آب میبره همه زندگیشون. در اوج ترقی، در اوج اعتدال، رشد، حاشیه نشین تعدادش داشت میرسید به جمعیت شهر. جمعیت تهران 1,000,000-4,000,000 بود، 1,000,000 خورده ای حاشیه نشین پیدا کرده بود که اینها با حصیر، حلبی، مقوا، پارچه خانه می ساختند و توش زندگی می کردند که شب اونجا بخوابند، روز بیان تو تهران یه کاری بکنن، یه پولی در بیارند. در نتیجه افزایش کار غیر تولیدی به وجود آمد. حالا اون افزایش کار غیر تولیدی یه ضایعه سر جاش، اما این جمعیتی که آمده اینجا که از این رشد، از این ترقی که 10 برابر تبلیغات روشه یه سهمی ببره، سهمش شده حلبی آباد، حسیر آباد که شهرداری ها باش مبارزه میکنن، آبروریزی داره میشه، نمیدونن چی کارش بکنن، گایقات بلدوزر میندازن روش، راه علاجی براش ندارن، این هم داره روز به روز بیشتر میشه. شما این جمعیت رو یادتون باشه، این جمعیت رو که چیزی بیشتر از جمعیت خود تهران بود در اون روزهای 21-22 بهمن، اون روزی بود که قرار بود خمینی بیاد و تیارش نیامده بود و مردم معترض بودن، چه روزی بود یادم نیست، در تهران میبینید. من اومدم بیرون تو همون خیابون پهلوی و خیابون شاهرضا و اون مناطق، دیدم اینا اهالی تهران هن، اینا یه آدم های غریبه هن، اینا کجا بودن؟ ولی اینا بودند، اینا در کنار ما زندگی داشتن میکردن سالیان سال و ما اینا رو نمیدید. حتی تعداد اینها و نفوذشون به شهر انقدر زیاد شده بود که امروز شما یه جایی رو به نام پارک سایی میشناسید در محله یوسف آباد. اگه دقت کنید این الان یه دره مانندیه، این پارک سایی، این پارک سایی یه دره بود متروکه خراب، آرام آرام یه عده اومدن توش با حسیر و حلبی آلونک ساختن توش نشستم. خواهر من که ساکن اون محله بود اینا رو شناخت، دید، آمد گفتش که آقا بیایم یه کاری کنیم، اینا خیلی مردم رو فقیری هم اینجا، پول جمع کنیم به اینا کمک کنیم، از این کارا میکرد. شب عید رفت یه مقداری سبزی پول و ماهی درست کرد و یه مقدار ماهی که ببره بده به اینا شب عید دیگه، و برد به چند تا از این خانوارها داد. وقتی داشت برمیگشت یه دریختن حمله کردم زدنش، گفتن مگه تو شرف نداری، مگه تو انسان نیستی که میای بوی پلو و ماهی رو اینجا ول میدی جلو بچه های من و بعد چیزی بهشون نمیدی و میری. که خواهر بدبخت من گفت من رفتم ثواب کنم، دیدم گناه کردم، وضعیت به این شکل بود. آقا اینا رو نمیشه ندیده گرفت. بله، در این حال در خلال این توسعه، در خلال این کارهایی که دولت میکرد، در خلال کارهای خوب و بد و غلط و درست، کارهای درست هم انجام شد، کارهای خوب هم انجام شد. یک رشته از کارهای خوب به اعتقاد من به وسیله همین شهبانو فرح شد. این شهبانو اولین ملکه ایران بود که وظایف ملکه‌ای انجام داد به صورت مدرن. شما مادر ناصرشاه رو بیاد بیارید، نمیدونم زنای شاهای قدیمی رو بیاد بیارید که جز ریخت و پاش و مهمونی دادن و نمیدونم سفره پهن کردن و این کارا کار دیگه ای نداشتن، خوشگذرونی میکردند. ولی شعبانو اومد آدمای رو دور خودش جمع کرد، روشنفکرای دست راستی و نمیدونم این حرفا رو، و هسته هایی درست کرد و دست زدن و انجام یک کارهایی، موزه های خوب و مدرنی درست کرد، تالار رودکی درست شد که مهمترین کار، تالار هنر مدرن، موزه فرش، همه اینا کار شهبانو فرح بود که انجام داد. خدا پدرش رو بیامرزه، اگر بر موزه قدرت بود به جای لهو و لعب نشست این کارا رو کرد و کرد. مهمترینش با نتیجه ترینش این کانون پرورش فکری کودکان بود که در دورترین نقاط ایران در شهرهای درجه دو سه سیستان، بلوچستان، نمیدونم لرستان برای بچه ها کتاب خانه درست کردند. علاوه بر اون کتاب خانه ها کتاب خانه سیار درست کردند. سینما برای بچه ها بردند. بچه ها رو با کتاب و کتاب خونی آشنا کردند. از تو دل اون بچه ها خیلی خیلی آدم هایی با استعداد بیرون آمد و پروریده شد. این یکی از کارهای خیلی خوب بود. یک مؤسسه دیگر خوب هم ما داشتیم، مؤسسه هواپیمای ملی ایران بود. این مؤسسه با اینکه مدیرش یه نظامی بود ظاهرا، آقای حاتم یادم این اسم، بسیار بسیار شرکت دقیق منظم و با آبرویی شد. یک سانحه نداشت، یه لندینگ با اشکال نداشت، بهترین سرویس ها رو هم داد و روز به روزم توسعه پیدا کرد و شد آبرومندترین و مطمئنترین شرکت هوایی دنیا. این کارهای خوبی بود که شد. اگه نگیم قرض ورزی کردیم. خوبا رو باید گفت. بله آیه این هنرکده های متعددی که شهبانو درست کرد، اپرا رو گفتم، موزه هنر معاصر رو گفتم، مؤسسه فرانکلین، اینا کارهاییست که با کمک شهبانو انجام شده و کارهای فرهنگی درستی بوده، خوب بوده. همین آدم ها، همین هول و هوشی ها که این کارهای خوبی کرد، کارهای خوب رو انجام دادن، در جوار این کار کارهای خلاف هم کردن. دا بهتون بگم مثلا در جشن هنر شیراز اومدن تئاتری رو که فرانسه سانسورش کرده بود، گفتن این بی‌اسمتیه بی‌فتیه نباید باشه، بردن در شیراز اجراش کردند که برای جامعه مسلمان اعتقاد به حجاب و عفت و عصمت و این حرفا، حالا جامعه اون روز ایران رو مقایسه کنید با جامعه فرانسوی، اونا گفتن نه نه اینا نمایش ندید، ولی اینجا قدرت پشت شوده شده از این کارا میشد. بهار عدم مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی در حالی که مردم رو آزاد گذاشته بودن که در امور فردی و اجتماعی خودشون خودشون خود بکنن، کسی با کسی کاری نداشت، کسی با لباس کسی، با حجاب کسی، با روابط کسی کاری نداشت. مردم میتونستن گرلفرند بویفرند باشن، دستشون رو دستان دیگر بگیرن تو خیابون را برن، اینا مسئله کسی نبود. اینی که من به عنوان ملت ایران شاهدم که بعضی از کارها یا از روزنامه‌های خارجی میخونم، از جاهای دیگری که بیشتر از من میدونن میشنوم که یه کارهای غلطی داره در ایران انجام میشه و من ایرانی حق ندارم انتقاد بکنم، دخالت بکنم، اگه بکنم من میگیرم میبرن زندان. این یه دیواری ساخت بین مردم و دولت و مردم رو از دولت هیئت حاکمه جدا کرد، جدا کرد، جدا کرد، به طوری که مردم دچار بغضی شده بودن. وقتی هم میگم مردم یعنی گروه مخالفین، نه همه مردم. این گروه مخالفین بغضشون نسبت دستگاه به جایی رسیده بود که اگه دستگاه کار خوبی هم میکرد بود بدی. و اینه که این دولت کار خوبی بکنه، هر کاری میکرد گفتن بدی. یکی از کارهایی که شهبانو میخواست بکنه جمع کردن نویسندگان و شاعران بود، با این هدف که چیز مشخصی داشت. اون این است که یه نویسنده فرانسوی آمریکایی به دلیل تیراژ بالا اگه یه کتاب رو چاپ کنه در 15 سال میتونه راحت از بغل اون یه کتاب زندگی کنه. حالا تو آمریکا یه آدمی با یه کتاب میتونه یه عمر عیانی زندگی کنه. وقتی هر تلیفه یه نفر نویسنده میشه 40 میلیون دلار، حساب دستمونه دیگه. ولی ایران اینطور نیست، تیراژ کتاب پایینه، خواننده کمه. پس ما بیاییم نویسندگان و شاعران رو زیر چتر حمایتی خودمون بگیریم، بهشون حقوق و ماهانه بدیم، زندگیشون رو تأمین کنیم، بذاریم اینا هرچی دلشون میخواد بنویسن، هر کار میخوام بکنم بکنم. به این دلیل آمد از نویسندگان و شاعران دعوت کرد که بیان و به اصطلاح شورای نویسندگان درست بشه. نویسندگان که در گروه مخالف بودن که بدیهیست اکثریت بودن، به این پیشنهاد نگفتند. چرا؟ گفتن اینها میخوان ما رو حقوق بگیر خودشون بکنن، بعد هرچی که اونا گفتن ما بنویسیم، ما رو برای این کار میخوان. و ما هم که رفتیم و نمک پروردشون شدیم و حقوقشون گرفتیم، که اگه از ما کاری خواستن که نمیتونیم بگیم نه، از ما نمیگیم. بنابراین شاعران معروف، نویسندگان معروف نرفتن، یه جایی رفتن، یه از کلاسیکترا و پیرترا و اونا که وابستگی و هنر مدرن نداشتند و دست راستی بودن، هر کی بودن، رفتن که یه شورای نویسندگان درست شد. ولی نویسندگان از اون موقع به صرافت افتادن که بیان کانون نویسندگان درست بکنن، با این هدف که از آزادی قلم دفاع بکنن، بگن آه ما آزادی قلم میخوایم. که البته مواجه شد با سواک دستگیر. یعنی یه اعلامیه ساده که آقای نویسندگان بیاییم دور هم دیگه جمع شیم و کانون نویسندگان درست بکنیم، دست به دست گشت، از نویسندش و پخش کنندش و همه رو ساواک گرفت و برد زندان و بعد پشتش یه داستان هایی بود که بیا و ببین کاری نداریم. بله، اما یکی از اهداف دولت در این دوره این بود که مردم رو سرگرم نگه داره. در نتیجه قیمت سریال های تلویزیونی بالا رفت. با بالا رفتن قیمت سریال های تلویزیونی، خب هنرمندان و نمیدونم گروه هایی که دستن در کار این نوع کارا بودن تشویق شدند و رفتن جلو و کارهایی کردن که بعضی از اینا خیلی معروف شد. و یکیش دایی جان ناپلئون بود، یکیش همین صمد بود. این صمد، نویسنده صمد از وضعیت موجود الهام گرفته بود که صمد رو ساخته بود دیگه. از این هجوم روستایی ها از روستاها به شهر تهران رو دیده بود، الهام گرفته بود، صمد رو ساخته بود و قوچلی و نمیدونم با قبضاده و اینا رو ساخته بود. هیچ تلنگری به کسی نزد که حالا اینا که اومدن میخوان چه بکنن، حضور اینا میخواد به چه فاجعه همون بشه برسه. در جامعه هنرمند ایران، در جامعه روشنفکر ایران، یک مصیبت دیگری هم بین خودشون به وجود آمد که مشابهش باز هیچ جای دنیا نبود، باز خاص ما بود. این بود که بحث هنر برای هنر یا هنر در خدمت اجتماع کدوم بهتره. هنر فی نفس ذاته در خدمت اجتماع وسیله اطلاع جامعه است. اما در شرایط سیاسی اون موقع ایران هر آدمی که اندکی فکر داشت، که حالا ما به همه این مجموعه میگیم روشن فکر، گفتن هنر تو در راه مبارزه با این اختناق، با این شرایط باید به کار ببندی، در راه بیدار کردن مردم، آگاه کردن مردم به خرابی اوضاع باید به کار ببندی. کار به جای رسید بود که این بحث یه دفاع میکردن از اینکه آقا هنر فی نفس ذاته در خدمت جامعه است. هنره، این جامعه هنر هم میخواد، ما هم داریم بهش تقدیم میکنیم. یه دفعه بودن نه، این هنر میبایست در خدمت مبارزاتی جامعه باشه، سیاه نمایی بکنه، بدیهای جامعه رو نشون بده و به مردم میگه چرا بده این شکلیه، اینجوری ها. این وظایف رو میخواستم بذارم به گردن شاعر و نویسنده و چه بود چه. کار به جایی رسیده بود که اگر شاعری شعر خوبی میگفت ولی اون صفت رو نداشت، یعنی صفت هنر برای اجتماع رو نداشت، بهش تهمت میزدند که این دست راستیه، این نوکر دستگاهست. یعنی قضاوت تا اینجا نزول پیدا کرد. حتی بگذاریم. بله، جامعه به یک طرفی میرفت که دیگه هنر غیر اجتماعی رو اصلا هنر نمیدونست. هنر میباشد که در خدمت جامعه باشه، این فقر و مسکنت مردم رو نشون بده، از این حرفا. با این همه، با این همه معضلات، با همه اون اختناقی که بود، سانسور هم که روز به روز، حالا با آمدن این چریک‌ها و نمیدونم اتفاقی که در جنگل افتاده و آدمای گروه‌ای که درست شدن و تیراندازی می‌کنن و چه که ما بهش می‌رسیم، حالا بعداً خب اختناق بیشتر میشه دیگه، بیشتر و بیشتر میشه. سانسور هم دندوناشو بیشتر تیز می‌کنه. حالا دیگه دستگاه سانسور اثر کلمه ای هم میترسه، میگه چرا نوشتی گل سرخ؟ یا آدمی رو به اسم گل سرخی تیرباران کردن، حالا از اون به بعد اگه یک کسی تو شعرش بنویسه گل سرخ، جرم کرده، اون هم سانسور. ننویس شب، شب یعنی تاریکی، یعنی میخوای بگی که این مملکت تاریکه. جنگل ننویس، چون یه روزی تو جنگل تیراندازی شده. واژه ها رو هم میخواستن سانسور کنن و میکردن، یعنی به جرم این واژه ها کتابه بابایی رو نگر میداشتن که بیا برو اینا رو عوض کن تا اجازه چاپ بدیم به کتابت. به اینجا رسیده بود کار. با تمام اینها در رشته‌های سینما، هنرهای تجسمی، تئاتر، آدمای برجسته‌ای پدید آمد در این دوره. که نمونه بارزش که همه شما خوب و خوب می‌شناسیدش همین آقای بهرام بیضاییه که پروریده این دوره است، یکی از بهترین تئاترگران و سینماگران ایران محسوب میشه. من وقتم تموم شده و حرفم ناتمام مونده، میمونه برای جلسات بعدی. فعلا شب روزتون بخیر.